سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم تریسی با هوشیاری 8 سال از آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم صحبت های خودشون رو شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت tehranaa.org ذخیره خواهد شد. سارا جان، جلسه در اختیار شما.
مرسی عزیزم. سلام دوستان، سارا هستم، الکلی. هی تریسی، ویلکم هیر، سو دی فلور از یورز، وی آر لیسنینگ.
گریت، ثانک یو سارا. سو دیرز نو نیو، آر دیر انی نیو کمرز ات دی میتینگ دت هاف بین دت ریز دیر هندز؟
نو، بات لت می اسک. اوکی
اوکی.
دوستان، خانم تریسی میخوام بدونن که آیا تازه واردی هستش توی جلسه؟ اگر هستین میتونین دستتون رو بالا کنید. Okay, I don't think so.
Okay.
Oh, there is one. There is one.
Okay. Well, thank you so much, Sarah. I just wanted, if there was a newcomer, I wanted to be able to share a couple, you know, my experience of being new.
Oh, okay, sure. مرسی علی رضا. گفتن که من میخواستم بدونم اگر که تازه واردی هستن توی جلسه، یکم از تجربیاتم راجع به زمانی که جدید بودم رو در میون بذارم باهاتون.
Good evening, Tehran AA. My name is Tracy. I am an alcoholic. I'm very grateful to be speaking with you tonight. And thank you to Serge for asking me.
عصر شما بخیر، همه جلسه تهران AA، و اسم من تریسی هست، من یه الکلی هستم. خیلی شکرگزارم که اینجا هستم و خیلی هم از سرش تشکر میکنم که من دعوت کرد به این جلسه.
My husband Michael spoke last week to the group and he wanted me to send his best wishes to you and tell you what a privilege it was to sit through the meeting with his fellow AAs in Tehran.
همسر من مایکل هفته پیش اینجا سخنران بود و خیلی به شما سلام رسون و خواست که بهتون بگم که خیلی براش باعث افتخار بود که اینجا سخنران بوده و صحبت کرده پیش شما.
It's a tradition in where we live to ask for newcomers at the beginning of the meeting so we can go welcome them and share our experience, strength, and hope. So I'm going to share a little bit about what it was like for me when I was new, my drinking, what it was like then, what it's like now, and what happened.
این یک سنتی هستش جایی که زندگی می کنم من، که ما می پرسیم توی جلسه همون اولش که آیا تازه واردی هستش توی جلسه، به خاطر اینکه می خواهیم بهشون خوش آمد بگیم. و برای همینم من الان یه کمی راجع به تجربه خودم، تجربه نیرو و امیدم صحبت می کنم.
When I attended my first meeting, I was in terrible shape from my drinking, and I heard the speaker talk about their experience, strength, and mostly hope. I didn't think I could ever stop drinking and that I could ever stop feeling as bad as I did, but the gift that they gave me that day was hope. That things mm-hmm. could get better, and that's what I hope I can transmit to you tonight.
Mm-hmm. من وقتی که خودم تو وقتی که خودم به جلسه رفتم، اون اولش که تازه وارد بودم، اونجا امیدی نداشتم که حال من بهتر بشه. من فکر نمی کردم که بتونم احساس بدتر از اینی رو که الان اون موقع داشتم تجربه بکنم و خیلی حالم بد بود. اما توی جلسه به من هدیه دادن. هدیه‌ای که به من دادن امید بود. اون امیدی که توی فکر میزنم مریضم، هدیه‌ای که توی جلسه من گرفتم از صحبت‌های اونهایی که قبل از من توی جلسه بودن.
I love being sober. Sobriety has given me everything that alcohol promised. And I want to transmit that to you.
امیدوارم که من بتونم اینها رو منتقل بکنم به شما. من عاشق هوشیاری هستم و هوشیاری تمام چیزهایی رو که الکل قولش رو به من داده بود که بهشون میرسن با هوشیار بودنم امکان پذیر شد و من دوست دارم امشب بهتون این پیام رو بدم.
When I was new, they told me that all I needed to do was worry about getting through this one day and not drinking. And they had to make it very simple for me to be able to follow that, and that I had to surrender completely, that I could never, ever drink like a normal person again. That was helpful for me because when I knew I had no other choice, it gave me the willingness to work the steps and go to AA.
وقتی که من جدید بودم و اومده بودم توی برنامه، به من گفتن که تو فقط نگران همین امروز باش. فقط امروز رو مشروب نخور. ساده بگیر برنامه رو. تو باید تسلیم بشی به این که هیچ وقت نمیتونی مثل یک آدم معمولی مشروب بخوری. و اون موقع این برای من اتفاقا خیلی آسون بود، چون که من دیگه هیچ راه دیگه ای نداشتم، انتخاب دیگه ای نداشتم و برای همین به من این تمایل رو داد که راهی برام پیدا شده که میتونم توش بیام اینجا برنامه رو کار کنم و قدم ها رو کار کنم.
Okay. I'll just go back to my childhood and let you know what I was like before I had my first drink, and you'll understand why it was necessary for me to drink. I was a very sensitive, fearful, shameful child. My feelings were hurt all the time. And I was embarrassed by being that sensitive. I could have used a drink at 5 years old.
من میخوام الان یه کوچولو از این بگم که قبل از AA، قبل از اینکه من بیام، اوضاعم چطور بود. از توی بچگیم من خیلی بچه حساسی بودم. من هی مرتب احساساتم جریحه‌دار میشد و خیلی خجالتی بودم و احساس شرمندگی میکردم که اینقدر من خجالت زده هستم و اینقدر حساسم. و اون موقع من در واقع من اصلا نمیتونستم یه مدلی باشم که حتی یعنی اینقدر ظرفیتی داشته باشم که حتی یه بچه 5 ساله داره از نظر احساسی و روانی.
When I had my first drink at 12 years old, it took all those feelings I had of shame and fear, and I felt liberated. And it worked really well for me. And this is so strange for me to speak like this with an interpreter.
Yes.
I am so disjointed in my thoughts. Okay. So anyway, alcohol liberated me, and I didn't care that I was all of those things, and it set me free in a certain way. Mm-hmm. There is a story in the Big Book that talked about alcohol teaching this woman to fly, but eventually it took away her wings.
Mm-hmm. من اول گفتم که من یه خورده برام عجیبه که با یه مترجم دارم اینجوری صحبت میکنم و هی حواسم پرت میشه، نمیدونم دارم چی میگم. و ادامه، توی 12 سالگی وقتی که من اولین مشروبم رو خوردم، اون احساس اون احساس خجالت و اون ترسی که داشتم همه اینها تبدیل به آزادی شد و الکل خیلی خوب کار کرد توی از بین بردن تمام این احساسات منفی و توی اون رهایی خودش و واقعا برای من خیلی خوب کار کرد. توی کتاب بزرگ یک داستانی هستش که راجع به این صحبت میکنه که الکل مثل اینکه اومد و پرواز کرد شد ببخشید الکل شد پر پرواز یک نفر و گفتش که بعد از یک مدتی که پرواز کردن رو اون یاد میگیره اون آدم و در واقع به پرواز عادت میکنه، بعد الکل اون پرها رو ازش گرفت دوباره.
It wasn't long before I started having consequences for my drinking. Within 7 years of drinking, I had been taken to jail several times. I had lost friendships. My family wanted nothing to do with me. And I ended up at the doors of AA at 19 years old.
خیلی زمانی نبرد که من عواقب این مشروب‌خوری و این راه زندگیم رو باهاش مواجه شدم. توی 7 سال بعد از اون من برای چندین مرتبه به زندان افتادم، دوستام رو از دست دادم، خانواده من دیگه نمیخواستن با من کاری داشته باشن و در سن 19 سالگی من رسیدم به جلسات AA.
I was willing to go to my first meeting because I was facing prison for a crime. And I went to my first meeting and there was a woman who looked to be about 90 years old who shared and talked about going to any lengths for victory over alcohol. And I related to her, even though our stories were very, very different.
من به اولین جلسه AA هم در حالی اومدم که مجبور بودم و به خاطر یک جرمی که انجام داده بودم خطر زندانی بودن من بودش. توی اون جلسه یک خانومی داشت صحبت میکرد که 90 سالش بود و اون این جمله رو گفت که برای من خیلی جذاب بود که آیا تو حاضری هر کاری رو بکنی که پیروز بشی در برابر الکل؟ و با اینکه داستانی رو که تعریف میکرد خیلی 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 متفاوت بود با من که ایشون 19 سالشون بود، اما من اینو دوست داشتم و باهاش ارتباط برقرار کردم.
I was sitting at my first meeting wondering how this was going to work for me even though that woman had shared a message that was hopeful with me, and I looked at the steps and I was a total wreck. And I had a woman that introduced herself to me that told me to keep things really simple, that all I needed to do was not drink one day at a time, that I should go where they go, do what they do, and I would get what they had. And I had no other choice but to believe her.
Mm-hmm. با من وقتی که رفته بودم تو اون جلسه، تو اولین جلسه هم فکر نمی کردم که این برنامه کار بکنه. با اینکه حتی داستان این خانمه رو شنیدم خیلی خیلی در هم شکسته بودم اونجا و یه خانم دیگه اومد و با من صحبت کرد و به من گفتش که جلسه رو ساده بگیر، فقط همین امروز نخور و فقط برای یک روز همین امروز نخور. به من گفتن که کارهایی رو که ما می کنیم تو هم انجام بده، جاهایی رو که ما میریم تو هم بیا، یعنی منظور جلسات و این هاست، تو هم بیا و بعد تو همون چیزی رو خواهی داشت که ما هم داریم. و من اون موقع هیچ انتخاب دیگه ای نداشتم و برای همین من این روش رو انتخاب کردم.
So began my journey 41 years ago. I ended up slipping twice in those 41 years. I today have 8.5 years sober. I'll let you just say that.
و مسیر زندگی من با AA 41 سال پیش شروع شد. توی این مدت من دوبار لغزش داشتم و الان برای مدت 8 سال و نیمه که هوشیارم.
I had so many people that were kind to me when I was new. I didn't have a place to live. I didn't have a job. I didn't have a car. And my sponsor took me in with her husband to live with them. And they taught me the basics of AA. I worked the steps and my life got better.
من وقتی که تازه وارد بودم خیلی همه با من مهربون بودن. اون موقع من نه کار داشتم، نه مکانی داشتم، نه ماشین داشتم، هیچ چیزی نداشتم و راهنمام من رو برد به خونه خودش که با خودش و همسرش باشم زندگی کنم برای مدت. اون خیلی از اصول و چیزهای اولیه و ساده AA رو به من یاد داد و من شروع کردم به کار کردن قدم ها.
So my sponsor told me to take direction I didn't believe in to get better, because I always thought I needed to understand and believe that something would make me better, and I had to have blind faith that it would get better if I took direction. And they also told me that she also told me, I don't care how you feel, I care what you do in AA.
راهنمام به من میگفت که من مسیری رو برم و طی کنم، کارهایی رو بکنم که من باوری بهشون نداشتم. اما اون مسیری بود که برای من بهتر بود. به من گفتش که من برام مهم نیست که تو چی احساس میکنی و حال و احساست چیه، بلکه مهم اینه که تو چه کارهایی رو داری انجام میدی.
Okay, I'll skip forward. I worked the steps. My life got immeasurably better. I married. I had 3 kids. I sponsored women in AA and life was wonderful.
من حالا از اینجا یه مقداری به جلو میرم، ولی میخوام بهتون بگم که من قدم ها رو کار کردم و زندگیم به صورت به صورت بی نهایت بهتر شد و تغییر پیدا کرد. من ازدواج کردم، من کار پیدا کردم، من بچه دار شدم و همه این اتفاقات افتاد. Okay.
So I had surgery that was coming up, and my doctor gave me a lot of pills, the prescription two weeks before my surgery. I went and got them filled at the pharmacy without telling anybody, and I had a vague sense that wasn't too smart. And I just put them away in the cabinet and thought nothing else about it after that.
So you started to take them 2 weeks before?
Not yet. They were sitting in the medicine cabinet.
Okay, got it.
Yeah.
مدت که گذشت، منظورشون سال هاست، من برام یه عمل جراحی پیش اومد و دکتر من 2 هفته قبل از اینکه من عمل کنم برای من نسخه نوشت. من رفتم نسخه رو گرفتم، به هیچ کس هیچی نگفتم و داروها رو توی کابینت گذاشتم. اینها 2 هفته قبل از عمل جراحی بود و این اصلا چیز خیلی کار هوشمندانه ای نبود که من انجام دادم.
One day, probably 4 days after I had gotten those filled, I had a pain in my neck, I had a pinched nerve, and I had this thought that I could just take a half a pill. And it made sense to me. It didn't scare me. And I didn't call my husband, who was in New York at the time. I didn't call my sponsor. I just thought, oh, I'll take a half a pill for the pain. And it doesn't matter because those 100 pills, I'll be using them for my surgery. So they'll all go the same place anyway, eventually.
چهار روز بعد از اینکه من داروها رو گرفته بودم که نخورده بودمشونم یه دفعه یه روز بلشتم و دیدم گردنم درد میکنه و اون گردن درد خیلی ناراحت کننده و اذیت کننده بود و اصلا یه جور بدی بود که عصب من رو داشت اذیت میکرد و این فکر به مغز من رسید که من نصف یه دونه قرص رو بخورم که آروم بشه. همسرم اون موقع توی نیویورک بود، من به اون زنگ نزدم، به راهنمام زنگ نزدم و این ایده من خیلی به نظرم معنی دار بود، یعنی با معنی می اومد که من درد دارم، فقط نصف یه قرص رو استفاده می‌کنم و 100 تا قرص دیگه توی اون بطری هست توی کابینتم که من برای عملم احتیاج دارم، بعد از عمل استفاده میکنم.
And that began a 10-day struggle with the disease of alcoholism, because every hour I would say, oh, I'll just take a half of one, or I won't need any anymore. And it's how it talks about in the big book and the stories about how people wake up and say, I'm not going to drink today. And that's what happens. And my husband came home. I was hiding the pills from him. I, at that time, didn't even think that I had slipped. I was just taking voluminous amounts of pills and eventually ran out.
خب این شروع یک 10 روز خیلی سختی بود که من داشتم و اصلا فکر نمی کردم و اصلا نمی ترسیدم، فکر نمی کردم کار بدی باشه. من یه دفعه گردنم خوب نمی شد و هر نیم ساعت یه بار می رفتم و یه نصف قرص می خوردم، بعدش دوباره قرص می خوردم. همسرم که برگشت من این مسئله رو ازش قایم کردم و نگفتم بهش. حتی فکر نمی کردم که این کار من لغزش بوده باشه و نهایتا من هر روز داشتم مرتب به صورت همینطور مرتب از هر نیم ساعت یه باره قرص می خوردم و قرص ها هم تموم شد.
I eventually ran out and had to go back to the doctor 2 times to get them refilled. And I saw the look on the nurse's face when I came back the second time. She knew what I was doing. And that sense of shame and that realization that I had slipped. And that is how scary alcoholism is, that I didn't even realize that I had slipped in those 10 days.
من نهایتا مجبور شدم دوباره دیگه هم برم به دکترم و بگم که همون قرصا رو برای من بنویسه و چون همینطوری من داشتم اینا رو مصرف می‌کردم. و دفعه دوم که رفتم پرستاری که اونجا بود یه نگاه به من کرد و با نگاهی که اون به من کرد یک دفعه‌ای من متوجه شدم که اون میدونه و من حتی خودم نمیدونستم که لغزش کردم، ولی اون میدونست که من دارم چه کار میکنم و یعنی منظورشون که قرصا رو دارن همینطوری هی زیادی میخورن و این میتونه چقدر ترسناک باشه که بیماری ترسناک بودن بیماری الکلیسم رو میرسونه. من خودم لغزش کرده بودم اما من نمیدونستم و توی این 10 روز خبر نداشتم.
I woke up that next morning and went to a meeting. I was sitting next to a woman whose daughter was dying of a brain tumor at the time, and I had the thought, she didn't need to take pills for her situation. And I felt this wall between me and everybody at the meeting, and then I knew that I had slipped. And that I couldn't tell anybody because I had 25 years sober at the time.
So it was that woman's brain tumor or her daughter?
You said? No, well, I'm sorry, I didn't understand.
Okay, no problem. You mentioned you were sitting beside a woman, okay? And you said something about a brain tumor.
Well, was she, her life was terrible because her daughter was dying. Yet she didn't need to take the pills, but I did.
Oh, okay. Now I got it. Thank you. فردای اون روز من صبح بلند شدم و به یه جلسه رفتم و کنار کسی نشستم که من داستان زندگیشو میدونستم، خیلی زندگی سختی داشت و مسئله‌ای که باهاش مواجه بود این بود که دختر اون خانمی که من کنارش نشسته بودم تومور مغزی داشت و داشت میمرد به خاطر این جریان، ولی حتی دختر اون هم اون قرصایی رو که من خورده بودم اون نخورده بود و من یک دفعه یک احساس تفاوتی بین خودم و دیگران توی اون جلسه احساس کردم و بین خودم و دیگران در واقع این مغز من داشت اینو به من میگفت که ببین اون داره میمیره ولی اونم حتی اون قرصا رو نخورده و تو خوردی و من متوجه عمیقی مسئله ای که اتفاق می افتاد شدم که من بعد از 25 سال لغزش کرده بودم و این مسئله باعث شد که من خودم رو با بقیه اعضای AA اونجا جدا بدونم، باهاشون یکی نباشم و احساس کردم یک دیواری بین من و بقیه به وجود اومده.
Didn't know what to do. My husband called me that morning after I got back from the meeting, and I told him what had happened, and he told me to call my sponsor. So I called my sponsor, and I was overwhelmed by how self-destructive my behavior had been, and that I had had no defense, no mental defense against that first, pill that I took. And it frightened me about how cunning, baffling, and powerful alcoholism was, because it was such a casual thought that before I took my first pill that it was like no big deal. And I was a mess.
من بعد از اینکه از جلسه برگشتم به همسرم زنگ زدم و بهش گفتم که چه اتفاقی افتاده و من چیکار کردم و اون به من گفتش که به راهنمام زنگ بزنم. به راهنمام زنگ زدم و بهش گفتم که جریان من اینه و من این مدت این قرص ها رو خوردم و من میدونم که راجع به اولین قرصی که خوردم من هیچ دفاعی نداشتم و اصلا نمیدونم که این اتفاق چطور افتاد. مغز من و از نظر روانی آماده همچین برخوردی نبود و من خیلی 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 برای من زیاد سنگین بود این مسئله و این هم این مسئله رو میرسونه برای من که این بیماری الکلیسم چقدر حیله‌گره و چقدر مرموزه و چقدر خطرناکه.
I didn't know how I was going to be able to get sober again because I hadn't known anyone who had had 25 years and gone out and come back to AA. That morning I didn't know how I was going to live without taking pills. I had only been on them for 10 days, but they had erased all the joy and all the experiences that I had in those previous 25 years. And I was pretty hopeless and certainly filled with shame.
من اصلا نمیدونستم الان باید چه کار بکنم. چون اصلا هیچ کیو نمیشناختم که بدونم 25 سال هوشیاری داشته بوده و بعد لغزش داشته. نمیدونستم چه کار بکنم و توی این مدت 10 روزه من مصرف کرده بودم و همه قرصا رو خورده و خیلی قرص خورده بودم و انگار که این 10 روز مصرف 25 سال لذت و اون شادی و اون تجربه های رو که من توی هوشیاری داشتم و پیدا کرده بودم و تجربهشون کرده بودم همه رو انگار پاک کرده بود. من نمیدونستم چه کار کنم.
My sponsor asked me if I wanted to get sober again, and I said yes. So we got about working the steps again. We started with the first step. She asked me if I was willing to go to any length for victory over alcohol and drugs. I said yes. And she told me that there were a few things that she wanted me to do.
راهنما از من پرسید آیا میخوای که دوباره هوشیار بشی؟ و من گفتم بله. و ما به سرعت شروع کردیم قدم ها رو کار کردن، قدم ها رو از اول کار کردن. و اون دوباره از من پرسید که آیا حاضری هر کاری کنی که بخوای به الکل و مواد پیروز بشی؟ و من گفتم بله.
She told me that I needed to go to a meeting every day and raise my hand and say that I was new and that I had slipped. She asked me to instruct my sponsees to get a new sponsor. And this was not to embarrass me, but to admit that alcoholism had me beat and that I had to have some humility and that I would never win against alcoholism by myself and that I needed AA.
راهنمام از من خواست که من موقع شروع کردن دوباره با هم از من چند تا چیز خواست و این چند تا چیز اینها بودن. یکی این که هر روز جلسه برم و دستم رو بالا کنم و به عنوان یک تازه وارد و به عنوان کسی که لغزش کرده خودم رو توی اون جلسه معرفی کنم. و یکی دیگه این بود که من به رهجوهام اقرار کنم، بهشون بگم که لغزش کردم و همه رهجوهام رو بهشون بگم که برن و راهنماهای دیگه پیدا کنن. و این برای این نبود که بخواد من رو شرم زده و خجالت زده بکنه، بلکه برای این بود که یک فروتنی در من به وجود بیاد و من بدونم که به تنهایی با بیماری الکلیسم پیروز نمیشم، به بیماری پیروز نمیشم و من همیشه باید با AA باشم.
So I took her direction. I started working steps and it was a really painful year for me. I people would ask me what had happened because they were scared that it would happen to them. And I didn't really know, other than I had a mental blind spot around the pills and that I wasn't vigilant. I guess you can just say that and I'll think about it for a second.
و من این کارها رو کردم و شروع کردیم به کار کردن قدم ها. اون سال من یک سال خیلی دردناکی رو گذروندم و خیلی ها می اومدن و توی جلسات از من می پرسیدن که چه اتفاقی افتاد، چه جور شد که این کارو کردی، به خاطر اینکه اونها می ترسیدن که برای خودشون این اتفاق بیفته. و من بهشون می گفتم که من نمی دونم و واقعا انگار که یک دفعه توی مغز من یک نقطه کوری بود، یک چیزی بود و من نتونستم تشخیصش بدم و این اتفاق افتاد.
And progressively, within the year, that sort of hopelessness and shame lifted, where I started feeling better, working the steps, being honest about what had happened, willing to go to any lengths. And I had met a woman who had a very similar experience that gave me a lot of hope. So it was one alcoholic talking to another that eventually helped me.
اون احساس خجالت و ناامیدی که من توی اون یک سال تجربه کردم آروم آروم از بین رفت و دوباره احساسم بهتر شد و ببخشید و امید اومد و با مردها و زنهایی تونستم ارتباط برقرار کنم که تجربهات تقریبا شبیه رو داشتیم و این خیلی به من کمک کرد که دوباره تجربه یک الکلی، تجربه کمک یک الکلی به الکلی دیگه با در اشتراک گذاشتن تجربه هاشون بود و تونستم خیلی به خودم صادق باشم و تونستم بیشتر تمرین صداقت کنم.
Like when I was first in AA, people were very kind to me, even though I felt so ashamed. That was 8.5 years ago. And my life, I started to feel progressively better. And I'm repeating myself. Sorry, Sarah. Anyway, no, that was 8.5 years ago. And the shame and the hopelessness has lifted, and I've been able to have my experience help other people who've had slips.
این چیزی رو که براتون تعریف کردم 8.5 سال پیش بود و زندگی من از اون موقع به صورت تصاعدی خیلی بهتر شده. اون احساسایی که من خجالت میکشیدم از لغزشم و ناامیدی از برنامه و از زندگی منو گرفته بود، مثل همون زمانی که اومدم توی برنامه و خجالت میکشیدم و ناامید بودم، این یکی هم مثل همونها رفت و همه خیلی با من مهربون بودن و همه به من عشق میدادن. و از تجربه من هم که این اتفاق افتاده بود، من تونستم که به کسای دیگه ای کمک بکنن که تجربیاتی شبیه تجربه من داشتن.
Okay. So Serge has asked me to share on the subject of humility or teachability. And I'm going to read something from a daily reader, AA approved daily reflections. I'll stop every couple sentences. Is that good, Sarah?
Yes, it is good. Yes, thank you.
Okay, July 11th, a turning point. A great turning point in our lives came when we sought for humility as something we really wanted rather than something we must have.
Okay. من الان سرش از من خواسته بود که یه کمی هم راجع به فروتنی و قابل تعلیم بودن صحبت بکنم و من الان یه متنی رو از یه کتاب میخونم که از کتاب تایید شده AA هستش، کتاب باستاب‌های روزانه و راجع به فروتنی هست که یه موقع ما برای چیزایی که میخوایم. I forgot the sentence because I was saying the before.
Okay, I'll read it.
Sure.
A great turning point in our lives came when we sought for humility as something we really wanted rather than something we must have.
Okay, got it. Thank you. بخشی من تا این رو توسم یادم رفته بود که چی خوندن. ما یه موقع هایی به یک جاهایی میرسیم تو زندگیمون که باید یک تغییری و یک چرخشی رو به وجود بیاریم و این برای این هستش که ما چیزهایی رو که میخوایم براشون چیزهایی رو که باید داشته باشیم براشون میخوایم فروتن باشیم، یعنی فروتنی داشته باشیم برای چیزهایی که داریم تا چیزهایی که میخوایم داشته باشیم.
Sarah, you know what I'm going to do? I'm going to read one sentence at a time so you can get so you can accurately.
Yes, it's more difficult for me.
Yeah, it's so I'll share after you translate. I'll do it one sentence at a time.
Okay, sure.
Either the AA way of life becomes one of joy or I have to return to the darkness and despair of alcoholism.
خب گفتن که هر یه جمله یه بار میخونن که آسان تر باشه برای منم فراموش نکنم. شما یا باید توی AA یک مسیری هستش که باعث میشه که شما هم انجام بدین این برنامه رو لذت ببرید ازش، یا اینی که باید به اون دنیای تاریکی مصرف الکل برگردید.
Joy comes to me when my attitude concerning God and humility turns to one of desire rather than one of burden.
شادیه وقتی میاد که نگرش من در رابطه با خداوند و فروتنی یک تمایلی بشه، به صورت یک تمایل در بیاد، نه اون چیزی که من میخوام، یعنی منظورشون از خودخواهیه.
The darkness in my life changes to radiant light when I arrive at the realization that being truthful and honest in dealing with my inventory. You want to just do that because the sentence is not over, but it's long.
No, no, just continue. Okay. I don't know.
Results in my life being filled with serenity, freedom, and joy.
Serenity. Okay, got it. تاریکی که توی زندگی من هست وقتی تبدیل به نور و روشنایی میشه که من میفهمم که باید خود واقعیم باشم و با تکرار این نتیجه ای رو میگیرم که از تسلیم و لذت بردن توی برنامه و نهایتاً آرامش رو برای من داره.
Trust in my higher power deepens and the flush of gratitude spreads through my being.
اعتماد به خداوند و شکرگزاری در همه وجود من گسترش پیدا میکنه.
I am convinced that being humble is being truthful and honest in dealing with myself and God.
من به این نتیجه میرسم که من میفهمم که فروتنی یعنی واقعی و صادق بودن با خدای خودم و با خودم.
It is then that humility is something I really want rather than being something I must have.
بعد از اون فروتنی میشه یک چیزی که من واقعا میخوامش، نه اینکه یک چیزی که باید داشته باشم.
So you know, my whole life my perception of reality was altered and I decided when I came into AA to turn my will and my life over to the care of my higher power. Part of that was working with a sponsor and running my good ideas by her.
در واقع همه زندگی من بعد از این جریانه و منظور لغزش هست بعد از این یک جور دیگه ای شد و من به واقعیت زندگی مدل دیگه ای نگاه کردم. اینجا بودن یعنی که زندگی و ارادم رو به نیروی برترم بسپارم و یک قسمت بزرگی از این سپردن به نیروی برتر دادن خیلی کار کردن با راهنما و عملی شدن ایده های خوبی که من دارم به واسطه مشارکتشون با راهنماست.
I admit that my best ideas got me in my alcoholic messes. So I had to take direction I didn't believe in and be accountable to someone other than myself. And that was my sponsor and my home group friends.
بهترین ایده هایی که من داشتم که خودم داشته بودم اونها منو به بیماری الکلیزمم رسونده بودن و باعث بدتر شدن همه چیز شده بودن. پس من وقتی که با راهنمام صحبت میکنم و اینها رو بهش میگم و چیزهایی رو که باور ندارم بهشون چون اون داره به من میگه انجام بده، من باور ندارم ولی انجام میدم، اینها باعث میشن که من باشم. و یک چیز دیگه هستش که من باید متعهد باشم به برنامه و این احساس تعهد از طرف رابطه راهنما رهجویی و از طرف و یه قسمت دیگرش هم برای جلسای خونگی هستش که من دارم.
All of this started with being honest about what I had done, how I felt, and to share it with another person, mostly my sponsor. You know, why don't you go just say that and I'll think for a second.
Sure. همه اینها از جایی شروع میشه که من صداقت داشته باشم. من صادق باشم و تجربه هام رو مشارکت بکنم با یک الکلی دیگه. این رو به اشتراک بذارم. با راهنمام به اشتراک بذارم.
Working the steps has restored my perception of reality, and I've been able to understand when my thinking is insane. I am so grateful to be at this meeting and to have shared with you. I think my time is up. Thank you so much.
Thank you. برگشتن به برنامه و کار کردن قدم ها همه ی نگرش من رو به زندگی عوض کرد و واقعیت رو جور دیگه میبینم و الان میبینم که این فکر دیوانوار من هست که میخواد فکر من دیوانوار بوده. ببخشید یه جمله قبل از این گفتم، من الان یادم افتاد. کار کردن قدم ها سلامت عقل رو به من برگردوند. من خیلی خیلی شکرگزار هستم که امروز تونستم با شما باشم و اینجا با شما مشارکت بکنم. مرسی که به من گوش دادین. پلو چشم میتونید زبط رو بزنید، من ازشون تشکر کنم. مرسی تریسی.